بچگی درد من نگاه‌های سنگین همسایه بود.
یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح همه شهدای این سرزمین. اما در این روزهای کرونایی چقدر خوبه که به یاد همدیگه باشیم، حتما فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم و حتما ماسک هم بزنیم. موضوع برنامه گفتگوی علمی امشب ما همین ویروس منحوس کووید 19 و همین کرونا است.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب. خانم ها، آقایان، اندیشمندان محترم، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی علمی رادیو گفتگو هست، جایی که امروز می‌خوایم درباره کرونا بیشتر با مهمانان حضوری و تلفنی صحبت بکنیم. یه بخش‌هایی از کرونا که دیده نشده و یک اتفاقاتی که ماحصل اومدن کرونا بوده رو هم می‌خوایم توی برنامه امروز مورد اشاره قرار بدیم و البته یه مقداری هم توصیه بهتون بکنیم در روزهایی که روزهای آغازین شش ماهه دوم هست، در روزهایی که آنفولانزا هم داره به کشورمون طبیعتاً وارد میشه به واسطه فصل سرما، و در روزهایی که نگرانی ها از بابت بعضی از اتفاقات در گذشته نچندان دور افزایش پیدا کرده و آمار مرگ و میر و ابتلای بیماران به کرونا افزایش یافته، میخوایم درباره کرونا بیشتر صحبت بکنیم. در همه این شرایط آرزویی که ما براتون داریم آرزوی سلامتی هست. همین حالا جناب آقای دکتر مرتضی زدی، متخصص عفونی، رئیس مرکز تحقیقات اوزونتراپی و نایب رئیس انجمن عفونی ایران هم در استودیو تشریف دارن و ما قراره که بیشتر با ایشون درباره تمام این مسائل صحبت بکنیم. لطفاً در طول حدود 50 دقیقه آینده با ما همراه باشید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
اما سلام میکنم به جناب آقای دکتر مرتضی زدی، متخصص عفونی، رئیس مرکز تحقیقات اوزونتراپی و نایب رئیس انجمن عفونی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم به همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. انشاءالله بتونیم بحث خوب و مؤثری رو به شنوندگان شما ارائه بدیم.
انشاءالله. آقای دکتر، پاییز شد و همه اون نگرانی هایی که شما و سایر پزشکان در حوزه افزایش احتمال درگیری مردم با بیماری کرونا داشتید داره محقق میشه و داریم به اون زمان میرسیم. چه باید کرد؟ نگرانی هایی که شما داشتین هم افزایش پیدا کرده طبیعتا.
خب مجدداً با نام خدا و استعانت از درگاه الهی، معمولاً جناب آقای هاشمی، یه بحثی که وجود دارد نگرانی مربوط به زمانی میشه که مدیریت نداشته باشیم، و دیدگاه نداشته باشیم و دید خوبی نداشته باشیم.
خب.
در کنار ابزالالات عده و عده، یعنی اگر هر اتفاقی که بیفته این 4-5 پارامتر در کنارش باشه،
بله،
نگرانی ها اگر هم وجود داره خیلی به خوبی رد میشه.
بله.
شما اگر داخل یه هواپیما نشسته باشید، ببینید هواپیمای نویه، امتحانش هم پس داده، خلبانم خلبان خوبیه،
بله،
مسافرها یه جمع جوری هستند و مثلا مسافرها یه مثلا مثلا مشکل روحی روان چیزی ندارن که مثلا بخوان اذیت بکنند و این چیزها، شما مطمئنید که هر تغییراتی که تو فضای حرکت این هواپیما اتفاق میفته بالای 99.9 چند تا 9 به ضربتر به خوبی رد میشه.
بله.
توکل به خدا میکنی میریم. پس زمان مشکل بدونید، بعد رادارت داره خوب کار میکنه، فرودگاه به موقع هستش، یعنی اینا زمان مشکل پیدا میشه که شما بدونید که رادارت درست کار نمیکنه، یا دستگاه رادارت اصلا دستگاه عقب افتاده هستش، اون فرد که متخصص رادار هست اگرچه خوبه اما دستگاه یا خلبانه یه مقدار ناشی هستش، یا یا هواپیما یا اون رو چون کردس و این چیزا، و اینا در کنار هم قرار بگیرن امکانی که یه حادثه برای این هواپیما بیفته وجود داره.
بله.
پس یعنی من میخوام بگم یا کنید مشابه کرونا ها در طول تاریخ بودن، اطلاعات علمی هم به شدت پایین تر. شما طوفانی که در طب با بیماری طاعون بوده، هنوز اسم طاعون همه وحشت میکنن، بوده واقعا.
دقیقا همینطور.
صد سال پیش از این ما بحث آنفلانزا داشتیم، الان من میخوام بگم آنفلانزایی که 50 تا 100 میلیون 2018 تا 2019 کشت، اطلاعاتی هم اونجا جهان خیلی ارتباطش با هم کم بوده، علمش خیلی با هم متفاوت بوده.
2019
سال 1918 تا دو سال بعدش
مجرد برمیگره به 100 سال پیش.
100 سال پیش از این
چون آنفلانزا در 100 سال پیش تقریبا 100 میلیون نفر آدم
تو 100 میلیون آمار متفاوت تو کشور ما خیلی کش، خیلی، یعنی یه درصد قابل توجهی از مرگوی مرگ کشور ما بود.
پس خیلی معتقدن که در کنار طاعون و سل جزو بزرگترین بیماری های قرن اخیر بوده دیگه.
بله. یعنی اینو
و این در شرایطیه که الان میگن بزرگترین بیماری قرن حاضر کووید 19.
الان.
بله.
من میخوام بگم یعنی ولی دنیا تونست با اطلاعاتی که داد، با همراهی که مردم داشتن و با مدیریت همه اینها از پس بیماری بر بیان. پس ما باید اگرچه پاییز روبروی ما هستش، مخاطرات پاییز روبروی ما هستش، اگرچه ما در منابع عده و عده دچار محدودیت های وجود دارد، اگرچه الان کم کم برادر ناتنی کووید یعنی آنفولانزا و برادرهای کوچیکتر او یعنی انواع ویروس های دیگه، از ویروس سرماخوردگی بگیر تا ویروس های دیگه که وجود دارن و میتونن عامل بیماری های ویروسشن، در کنار دست به دست هم و در آغوش هم قرار میگیرند.
بله.
و میتونه برای ما یک خطر جدی رو دنبال برن، اما ما میتونیم با تمهیدات و با تدبیرها درست و حسابی مشکل رو برطرف بکنیم. اما
تمهید و تدبیر چیه؟
بله.
باز شدن مدارس؟
یعنی یکم همه، مثلا شما اگه قرار است مدارس رو باز بکنی، وقتی که میبینی که شما الان سه تا ریس فاکتورت الان در آغوش همن.
سه تا کدومه؟
شما مسافرت به شمال داشتی، جمعیت انبوهی رفتن شمال،
4.6 میلیون نفر.
بله. جمعیت انبوهی رفتن در مراسمات شرکت کردن، یه تعداد هیئت ها خوب عملگان، یه تعداد واقعا خوب عمل نکردم، ما خودم بچه‌ام
یعنی به توصیه ها
عمل نکردم واقعا، یعنی حق الناس بوده دیگه. بعد به اضافه که تتمه بحث های مثل کنکور و اینها، این سه تا در آغوش هم، شما الان یه هفته بعدش میخوای بگو مدارس باز بشه، یعنی شما مدارس مثل بمب های خوشه‌ای میمونن، نه بمب معمولی، یعنی وقتی منفجر بشه وسعت بسیار زیادی رو در بر میگیره و این خیلی جالبه، در حالی که ممکن است در خود هم عامل هیچ چیز شما نبینی
و این اتفاق افتاد توی
کشورم. اتفاق افتاد. همه گفتن نکنید.
و با خیلی شرایط میشه انتظار داشت.
با اعضای کمیته علمی که ما صحبت میگه آقا ما هیچ کدوم نگفته. آقا کی گفت؟ اگه کمیته علمی نگفته، کرونا نگفته، مداد باز بحث نشد و و مصوبه، اگه مصوبه بدم بسم الله ما اعلام کنم. اگه مصوبه پس چرا به ستاد ملی کرونا؟ ببینید کن مدام میگم وقتی تدبیر درست باشه، تمهید درست باشه، عملیات درست باشه، شما کمترین تلفات رو خواهید داد.
درست.
این نکته بسیار مهمه.
نکته که برای من به وجود میاد اینه. همه اینها رو بذاریم کنار هم دیگه، اتفاقی که میفته احتمالاً پاییز دردناکه برای مردممون، خدای نکرده.
من امیدوارم چنین اتفاقی نیفته. امیدوارم. چون جمعیت خاصی از مردم رعایت کردن. در کنار این بی تدبیری ها و عدم رعایت ها،
بهتر بگیم سوء مدیریت،
سوء مدیریت ها، بله، و حق و ناس رعایت نکرد. همه که نگو یک فرد که میبینه شما حق من رو میخوره، حق شما رو میخوره، چون میره با یه عاملی ویروسی بوده همشه میاد،
بله،
و همه رو درگیر میکنه. این کار غلطیه. نمیگه آقا شمال خودم است، ویرای خودم میخوام برم. نه، زمانی هستش که برای دیگران مخاطره ایجاد.
خب آقای دکتر، این اتفاق تو همه دنیا افتاده. یعنی تو ایتالیایی که روزگار سیاهی رو گذروند،
بله،
الان مردم سفر میرن، خرید میرن، همه کار میکنن. الان مثلا دارم بهتون میگم، توی انگلستانی که اون روزگار سیاه رو گذروند، در شرایطی که نخست وزیرش هم درگیر کرونا شد، مدارس باز شد. توی خیلی از کشورهای دیگه هم این اتفاق افتاد. چرا اونا اینقدر ابراز ناراحتی نکردن؟ ما چرا توی ایران داریم ابراز ناراحتی میکنیم؟
نکنید، یه استانداردهایی دارد. مدیریت یه علمه. در کنارش تجربه هست. اما تجربه ناشی از علمه. نکنم میاد میگید که کی میتونید مدارس رو باز کنید. اونا یه قانونی دارن. این قانون علمیه. مثلا میگید وقتی به افرادی که به مذهبش یک پزشک میان، به یه درمانگاه میان، کمتر مثلا 5% ناشی از کووید باشه. تعداد بستری ها به کمتر از مثلا یه تعداد خاص در یک جمعیت 100,000 نفره برسه. یعنی چون تو جمعیت 100,000 نفره اگه 10 نفر به ازای هر 10 نفر شما مراجعه کننده داشته باشی، بیماری جدید داشته باشی، اینا شرایطی رو اتخاذ میکنه که به شما میگه آقا شما فعلا حق باز کردن مدارس تجمعی مثل مدارس و دانشگاه ها نداری. از یه مقتبات هم میان مراکز تو انگلیس ها شما اگه دقت، اصلا نیست جالب بگم، تو اسپانیا اومدن ساحل باز کردن، یه دفعه اوج گرفت، وحشتناک. هم سازمان بهداشت جهانی بهشون کارت زد، هم سریع خودشون بستن.
ولی ما باز میکنیم و بستن هم تو کارمون نیست.
ما اصلا خیلی یه چیز کناش بگم،
چون یه مهمان تلفنی داریم، اجازه میدید که بهشون سلام بکنم، بعدش حتما به شما برمیگردیم. آقای دکتر ایزدی، سلام میکنم به جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران.
عرض سلام دارم جناب آقای هاشمی و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای بیگلری. آنچه که آقای دکتر ایزدی گفتند از 3-4 فاکتور روایت میکرد که ممکنه پاییز تلخی رو برای ما به بار بیاره. میخوام ببینم شما هم موافق صحبتهای ایشون هستید؟ فکر میکنید که سفرهای تابستان، برگزاری مراسمات مذهبی در بعضی از نقاط بدون توجه به پروتکل‌های بهداشتی، تتمه آنچه که در کنکور اتفاق افتاد و در نهایت بازگشایی مدارس میتونه که پاییز تلخی رو برامون رقم بزنه؟
بله. خدمت آقای تو ایزدی عزیزم عرض سلام دارم.
من هم سلام میکنم آقای تو.
اختیار داره شما. جناب آقای هاشمی، ببینید کاملا با ویروسی مواجه هستیم که رفتارش کاملا نامشخصه. یعنی این باید همیشه در ذهنش خودمون و سعی کنیم در جامعه هم اینو داشته باشیم که بالاخره با یک ویروس کاملا رفتار نامشخص روبرو هستیم.
خب.
حالا با توجه به این زمینه ای که فرمودید،
خود
در پیش بودن پاییز که بیماری های تنفسی از جمله آنفولانزا در اون شایع میشن و همینطور با توجه به بک‌گراندی که داریم، باز شدن مدارس، کنکوری که داشتیم و ایام عاشورا و تاسوعا رو پشت سر گذاشتیم، این تقریبا به ما این ظن گمان رو میده که ممکنه پاییز سختی رو در پیش داشته باشیم. البته این رو عرض کنم که همیشه این تجربه رو داشتیم که پاییز یکی از سخت‌ترین فصلها و شلوغترین فصلها برای کادر بهداشت و درمان کشورمون بوده.
بله.
حالا با این پیش زمینه بله میشه انتظار داشت که پاییز نسبتاً سختی رو داشته باشیم و باید خودمون رو آماده کنیم.
ما آماده ایم آقای دکتر بیگلری؟
ببینید با توجه به این که در جریان کووید 19 ملاحظه فرمودید که کشور واقعا ناگهان مواجه شد با کیسایی که تشخیص داده شدند و اون چیزی که در مون در تاریخ و کشور رو نجات داد ایثار پرمهر تک تک همکارانمون در حوزه سلامت بود که واقعا تلاش کردن. من روزهای اول رو که یادم میاد ما به عنوان آزمایشگاه مرجع کرونا یادمه که از 750 بیمارستان کشور نمونه میگرفتیم و این امکان نداشت بتونیم در اون وضعیت بتونیم تشخیص رو در کشور راه بندازیم بدون این که همت بالا و تلاش شبانه روزی همکارانمون رو داشته باشیم. امروز درسته با افتخار میگیم که تشخیص رو تونستیم در تمام کشور راه بندازیم و این با اتکا بر دانش فنی بومیمون بود و فراموش نمی کنیم که در بحبوحه یک تهدید عظیم و بحران بزرگ ناشی از تحریم ها این کار رو انجام دادیم. در درمان هم همینطور واقعا کارکنان در حوزه درمانمون در بیمارستان ها در بخش هامون در بخش های مراقبت ویژه کادر بهداشتمون در سراسر کشور واقعا جانانه تلاش کردند. این آرامشی که امروز داریم و موفقیت نسبی که داریم واقعا مدیون اون تلاش ها و اون همت هاست. اما امروز آماده ایم یا نه؟ ببینید تقریبا میشه گفت که تمام تلاش ها شده که کشور آماده باشه، ولی پیش زمینه ای که همیشه دنیا در سازمان بهداشت جهانی به کشورها میگه اگر مردم رعایت نکنند بالاترین کشورها با بالاترین امکانات هم واقعا در برابر این ویروس زمینگیر میشن. چون شما ملازمی فرمایید کشوری که بالاخره امکانات داره، ثروت داره، تکنولوژی داره، کشورهای اروپایی رو میبینید، آمریکا رو میبینید که واقعا زمینگیر میشن و دوچار مشکل میشن. این تعریف که آمادگی معنی چیه خیلی مهمه، ولی هر چقدر هم یادمون باشه هر چقدر هم آماده باشیم نمیتونه جوابگوی رعایت نکردن بدنی اجتماع باشه که ممکنه واقعا بیمارستان هر کشوری رو با موج عظیمی از بیمارانی روبرو کنه که واقعا نمیشه
تاب
آورد و سیستم درمان نمیتونه تاب آوری داشته باشه.
آقای دکتر بیگلری اشکالی نداره که ما ازتون بخوایم همراه ما باشید به صورت تلفنی توی ادامه گفتگومون؟
بله در خدمتتون.
متشکرم ازتون. آقای دکتر ایزدی شما به من بفرمایید که در شرایطی که خیلی از کارشناسان گفتن امیدی فعلا حداقل تا چند ماه آینده به واکسن تولید داخل نداشته باشید اصلا و حتی به واکسن خارجی نداشته باشید، در شرایطی که همچنان معلوم نیست چند میلیون دوز واکسن آنفولانزا قرار وارد کشور بشه و آنچه که آقای ربیع سخنگوی دولت گفته با آنچه که متخصصین میگن متفاوت هست، در شرایطی که خواهش کردیم، التماس کردیم، دستبوسی کردیم، جاده ها رو بستیم، نمیدونم همه این کارا رو کردیم، اما تهش 5 میلیون نفر مسافر به شمال کشور رفتن، در شرایطی که مقام معظم رهبری تاکید کردن به اینی که صحبت ها و دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا باید فصل الخطاب باشه برای رعایتمون، بعضی از وقتا رعایتمون کامل نبوده، آیا آماده پاییز هستیم؟
بحث واکسن رو دوست عزیزم رادیو بیگلردی استاد محترم شاید
بسن صحبت خواهیم کرد دربارش.
البته با واکسنی که تولید داخلی که فعلا چند ماه که چه از کنم شاید چند سال آینده انشالله بتونیم بهش موفقیتش دست پیدا کنیم. یعنی زوده.
پس تمام شده بدونیمش از نظر شما.
داخلی اصلا تمام شده.
ببخشید. آقای بیگلری شما موافقین باهاش که فعلا واکسن تولید داخل رو بهش فکرم نکنیم؟
حداقل برای یک سال آتی نمیشه.
بسیار. یعنی پس ما فعلا باید امید ببندیم به آنچه که در خارج خاصه در آکسفورد داره اتفاق میفته برای واکسن کرونا.
ولی خب حتی اون هم به این زودی برای تمام کشورهای دنیا در سطح اون
نزدیکترینش و قابل دسترس‌ترینش فعلا فکر میکنم همونه. به نظر شما هم درسته؟
بله، ولی تمام کشورها اول شروع خواهند کرد از کادر بهداشت و درمانشون، بیماران خاصشون و این برای اون.
آره اینو قبول دارم، ولی میگم از اونجایی که از چینیا آبی بله. گرم نمیشه جز بیماری، و از اونجایی که واکسن روسا هم مجوز WHO رو نگرفته، علل قاعده آنچه که در رسانه ها داریم میخونیم واکسن آکسفورد نزدیکترین واکسن به تست عمومی هست، مگر اینکه یک دفعه از جای دیگه ای از دنیا خبری برسه.
تا حدودی میشه این رو موافق بود.
بسیار خوب آقای دکتر زدی میفرمایید.
خب بعد خود واکسن که میاد، یا این واکسن آنفولانزا نیست؟ واکسن آنفولانزا تقریبا 80-90% امتحانش رو پس داده.
خب
این واکسن که بعد میاد تو توده انبار ما الان میگم بیماری با این چیزی که الان دارم میگم خودم موافق نیستم، اما میگم الان میگم فرض که خودش ویروس اصلی گرفته ممکنه چند ماه بیشتر ایمن نباشد. البته من با این موافق نیستم، من اعتقادم چیزی که من معتقدم خیلی بیشتر، خیلی زیادتر.
ولی من خیلی از آدم ها رو دیدم که حالشون بد بوده و بدتر شده.
نه من معتقدم که اگه فرد بگیره دوره ایمنی خیلی طولانی‌تر خواهد بود. حتی بحث‌های علمی داریم که حالا اینجا بحث علمی، مثلا اگه انشاء الله چند جلسه بذارید که اصلا خود بحث علمی حمله رو بکنه، حالا اون رو نمیخوام، حالا بحثی که الان وجود داره.
بله خب
وقتی که یه عده اعتقاد دارن که اگه خود ویروس رو طرف بگیره ممکن چند ماه باشه، حالا این واکسنه چقدر میتونه مؤثر بشه خودش بحث دومه.
آها یعنی اونا معتقدن که وقتی اصل جنس رفته تو بدنمون مقاومتمون چند ماهه، واکسنی که فرع جنس اگه بره تو بدنمون شاید یه ماه هم نباشه.
آره چون حتی میگم که گاه هم میان تکنیک های وجود داره که میان اون تاثیرگذاری به اصطلاح ایمنزایی واکسن رو مثلا چندین برابر، حتی ممکنه چند برابر بیماری اتفاق بیفته، اینا وجود داره.
این به شرط شناسایی ویروس دیگه، چون آقای دکتر بیگلری مثل بسیاری از کارشناسان تاکید مؤکد کردن به اینی که ما همچنان بعد از 7-8 ماه با یک ویروس ناشناخته طرفیم.
نه ویروس من دارم میگم که آنفولانزا که ما 100 سال 200 سال چندین 100 سالی که ما باش با آشنا، هنوز خیلی زوایای نامشخصی داره.
بله
این ویروس از بی بسم الله همه چیزش جوری بوده به نظر من.
یعنی چی؟
یعنی هیچ چیز صاف نبوده، از او اپیدمیش بگیر، از کجا اومدش بگیر، به کجا میره بردش بگیر، اصلا نحوه سیسته خود درمان های ما نگاه کن. ما اگه شما دقت بکنید در هر 45 روز الی 2 ماه سیستم درمانی در دنیا به کلن متفاوت شده.
من تازگی ها یه جای خبر خوندم، نمیدونم که درسته یا نه، اصلا هم نمیخوام که ترس رو اشاره بدم، خدای نکره اصلا هم دنبال این داستانا نیستم، میگن یه سری فلج شدن هم اتفاق افتاده به واسطه یه
کرونا. سندروم گیلنباره هستش که خب میتونه یکی از عوارض این ویروس باشه، و یا مثلا میتونه رو تاثیر که روی سیستم عصبی بذاره. بیام که این ویروس یک ویروس هستش که مولتی سیستم هستش، یعنی چند سیستم بدن رو درگیر میکنه. سیستم ما شانسی مشکلی که باشتاشی سیستم قلبی ریوی بود، اما الان نه، سیستم قلب رو به شدت درگیر میکنه، مغز رو به شدت درگیر میکنه، سیستم کلیه رو درگیر میکنه. ما مریض داشتیم که فقط با یه افزایش کراتینی و اختلالی که کلیوی اومده بعد هم خوب شده فلان، همه که دیگه میاخه بودیم طرف بیماری کرونا داشته. سیستم عصبی رو درگیر میکنه، سیستم اسکلت عضلانی رو درگیر میکنه، و خیلی خیلی سیستم اصلا سایکولوژی روانی انسان ممکنه درگیر بکنه و رو خیلی نها میتونه که تاثیر گذار باشه. پس یعنی ویروسیه که چندان ساده نمیتونیم بهش بپردازیم، و به همین میزان که خود ویروس ساده نیست، ما باید در مدیریت این ویروس خیلی خیلی شتاب زده عمل نکنیم و خیلی ماهرانه و مدبرانه عمل کنیم.
آقای دکتر بیگلری عزیز، واکسن آنفولانزا میتونه که حالمونو خوب بکنه، یه ذره نگرانیامونو کم بکنه؟
با توجه به این که تجربه کشورهای دیگه نشون میده، اونهایی که در نیم کره جنوبی زمستونی رو دارن تموم میکنن، نشون میده ماسک تا حد زیادی رعایت پروتکل‌ها توسط مردم و زدن ماسک باعث شده آنفولانزا هم قدری کمتر از پارسال هست.
آقای دکتر ایزدی هم اینجا دارن تایید میکنن.
بله این خودش درست فرمودن آقای دکتر ایزدی. واقعا ما از نظر کلینیکی درمان ها همه چی فرق کرده، رفتار این ویروس هم مسلماً ویروس کووید 19 هم فرق خواهد داشت، ولی در مورد خود آنفولانزا اون چیزی که میشه گفت با توجه به این که واقعا دارن درصد عمده ای از مردم که ممنونشون هستیم دارن رعایت میکنن، خودش باعث خواهد شد که این نوید رو میده که منتظر باشیم که آنفولانزا امسال انشالله یکمی کمتر از سالهای قبل
با این شرایط. اما خیلی مترصد رسیدن واکسن آنفولانزا هستن. ما که از مسئولان امر متوجه نشدیم بالاخره این واکسن کی میرسه. یه سری ها گفتن اوایل مهر ماه، یه سری ها گفتن اواخر شهریور ماه، یه روایت داریم توی هفته اول مهر ماه. بعد از اون ور بعضی از متخصصین گفتن اگر در فاصله 15 تا 30 شهریور زده نشه نمیتونه کارایی داشته باشه. شما که اصلی ترین متخصص هستین در این حوزه به ما میگید که شما متوجه شدید لااقل که کی واکسن آنفولانزا میرسه؟
بله مسلماً ورود و مدیریت این قسمت مرتبط با معاونت قضا داروی وزارت بهداشت است که سیاست گذاری میشه، خرید میشه و بالاخره توزیع میشه در کشور. ولی در کنار این واقعیت رو باید به مردممون واقعا تفهیم کنیم که امکان نداره که بشه برای 85 میلیون ایرانی 85 میلیون دوز شما واکسن وارد کنید و واکسن آنفولانزا هم خب تاثیرش 100% نیست. از یک طرف، از یک طرف دیگه هم باید در نظر داشت همه واقعا اقشار جامعه، همه گروه های سنیمون به این واکسن نیاز ندارن به صورت علمی و همین خاطر
جز اینایی که من میگم آقای دکتر بیگلری کیا نیاز دارن؟ افراد دارای بیماری زمینه‌ای، زنان باردار، سالخوردگان بالای 65 سال، بیماران قلبی، جز اینا دیگه کیا؟
ببینید همونطور که به درستی فرمودید اینا خود اینها باید اولویت بندی بشن. مسلما مادر باردار یا کسی که بالای 65 ساله یا بیماران خاص، بیماران مثل بیماران کانسری، مثل بیماری هایی که نقص ایمنی دارن، فشار خون، دیابت، اینها اولویت بندی میشن و هر چقدر که واکسن این معقول هست که به کشور وارد میشه بر طبق اولویت ها در این گروه ها تقسیم بشه. و به نظر میرسه که واقعا این با توجه به شرایطی که داریم خود در بازارهای جهانی هم دست پیدا کردن به حجم بالای واکسن تقریبا برای اکثر کشورها امکان پذیر نخواهد بود، حتی اگر پول هم در دست کشوری وجود داشته باشه.
برمیگردیم به شما جناب آقای دکتر بیگلری. آقای دکتر ایزدی، تازگی‌ها مد شده، من نمیدونم، ما میدونید که بعد از کرونا ما 80 میلیون متخصص بیماری عفونی پیدا کردیم. یعنی همه مردم یه سری چیزا میگن که پزشکا هم شاخ در میارن. تازگی‌ها دارن میگن که نمیدونم این واکسن آنفولانزا رو نزنید، این نمیدونم تب میاره، بعد لرز میاره، بعد اصلا ممکنه که حالتون بدتر شه. من نمیدونم 2 سال پیش زدم این واکسنه، چون از پاکستان اومده بود، از هندوستان اومده بود، اینا به درد نمیخوره. همینه؟
نه، عوارض واکسن میتونه یه شبیه شبه بیماری رو ایجاد بکنه. ممکنه مثلا از هر تمام 30-40 نفر یه نفر یه تب خیلی کمی، یه بدن درد مختصری پیدا بکنه، اما آنقدر تاثیر واکسن به درد بخور هستش که اصلا پیشش چی نیست. کسی هم که از این متاثر بتونه قبلش مثلا یه داروی مثلا مسکن بگیره که حتی علائم هم چی شده نداشته باشه. دقیقا با تکلیف فرمایشات استاد اعظم عادی بیدار من بگم کودکان بیش از 6 ماه و تا حدود 3 سال و الان یکم ما بودی بالاتر گفتیم تا 5 سال هم اونم شما اضافه بکنید
جزء اپلیکیشن حتما باید بهش واکسن.
کادر پزشکی و کسایی که در مراکز بهزیستی هستن یا کسایی که سالمندان نگهداری میکنن، اینها خیلی مهم هستن، باید حتما بهش توجه خاص داشته باشیم.
بله.
افراد مسن ما اوادیم میگویم از 50 به بالا شانسیم. یه نکته بهتون بگم، لازم نیست همه 85 میلیونی مملکت ما واکسن بزنن، ما کافی زنجیره رو قطع بکنیم. یا سال گذشته تعداد زیادی در کشور ما اپیدمی وحشتناکی ما در پاییز داشتیم و زمستان به خاطر آنفولانزا، اگرچه خیلیش کووید بود، اما